الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا عباد الله أن المؤمن لا يصبح ولا يمسي إلا ونفسه زنون عنده فلا يزال زاريا عليها ومستزيدا لها فكونوا كالسابقين قبلكم والماضين أمامكم قوزوا من الدنيا تغويز الراحل وتلوها طی المنازل. نظر دوستان و سروران گرامی، استحضار دارید که توفیقی است خطبه رقم و شماره 176 نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو گفتگو میکنیم. دو نوبت خدمت عزیزان بحث مطرح شد که تا این فراز رسیدیم که امام بعد از اون که بر قدرت نفس تأکید فرمود و اینکه به هر حال فإن هذه النفس أبعد شيء من زن بأنها لا تزال تنزع إلى معصية في هوان. بدانید که این نفس درگیر شدن با او دشوار است و سخت است و به طور کلی نفس کشش دارد، جاذبه دارد دائما به سوی اون تمایلات نفسانی و درونی و هواهایی که انسان رو با جاذبه خود می کشد و به هر حال سوق می دهد به سوی خود. البته مطالب مفصلی در این باب خدمت عزیزان در نوبت قبل گفتیم، دیگه تکرار سخن نمی کنم که بتوانیم انشاءالله بحث امشب رو تعقیب کنیم. بعد از اینکه این مشکل رو امام مطرح می فرمایند، یه راهکارهایی رو ساحت مقدسش بازگو می فرماید و مطرح می کند. من جمله اون که وعلمو عباد الله، بدانید بندگان خدا، همانا مؤمن شب را به صبح نمی کند و روز را به شب نمی کند الا اون که نسبت به نفس خود بدگمان است. این یه اشاره سطحی و ترجمه ای به کلام امام علیه السلام. فرمود وعلم و عباد الله، خب یه خطاب کلی می فرمایند و حضرت با این عباد الله در این حال یه تحبیب قلوبی هم می کنند، این که نسبت عباد الله و بندگان خدا، به هر حال این خود یه تعبیر ظریفی است. گاه می‌بینید خداوند در قرآن این تعبیر رو در موارد خاصی به کار می‌برد، این انتساب به خودش رو، مثلا حال یا تعبیر یا عبادی، عباد الرحمن، این تعبیر این چنینی که اضافه می‌شود عبد به خداوند و صفات و اسماء حسنای الهی، این یه نوع تشریف، یه نوع تکریم، یه نوع تحبیب و نزدیکی دلها در این خطاب لحاظ است و دیده می شود و یه لذتی دارد این شیوه خطاب. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خب این که خداوند یا عبادی خطاب می کند و ای بندگان من، خیلی نکته است، خیلی حرف است این انتصاب و اضافه این چنینی، واقعا دلها رو جذب می کند. اگر قدری توجه باشه دلها به این ندای الهی جذب می شه و توجه می کند. امیر المؤمنین هم کثیرا ما در نهج البلاغه همین خطابها رو دارد، در اینجا فرمود اعلموا عباد الله، بدانید ای بندگان خدا. همانا مؤمن خب ایمان دارد، خصوصیت و شخصیت مؤمن رو توصیف می فرماند. از ویژگی های مؤمن این است، اون مؤمنی که شما می بینید کمتر می لغزد نمی لغزد، اون مؤمنی که می بینید بر نفس خیش امیر است، حکومت می کند، متأثر نیست، به سادگی چنین مقامی دست نمی دهد برای او. از خصوصیات و حالات مؤمن اینه، این خصلت مهم است که ان المؤمن لا یصبح ولا یمسی. خب این که امام میفرمان لا یصبح ولا یمسی، یعنی نه صبح میکند نه شب میکند، یعنی شب را به صبح نمیرساند، روز را به شب نمیرساند، الا اینکه چنین حالتی دارد. این تعبیر مرکب از لا یصبح ولا یمسی به اصطلاح استمرار زمان رو میرساند، یعنی علی الدوام، یعنی شب و روز، یعنی همیشه، یعنی بدون لحظه کاستی. مؤمن آن به آن و لحظه به لحظه در تمام اجزای شب و روز چنین حالتی را دارد. چه حالتی؟ نفسه زنون و ننده. مؤمن در تمام 24 ساعت نفس خودش رو در نزد خود زنون می داند. کلمه زمون بر وزن فعول، مانند مثلا صبور، به معنای از ماده زنه می آید، از زنه ای تهمه، به معنای اتهام است و تهمت است، متهم بودن و اتهام. کلمه زنون از این ماده به معنای همین مزنون بودن و متهم بودن، مزنون بودن و متهم بودن. مؤمن در شب و روز نسبت به نفس خیش با این دید نگاه می کند که نفس رو متهم می داند، مظنون می داند، با این نگاه به نفس خودش می نگرد و با او سخن می گوید و برخورد می کند. حالا چه مقصودی و چه نکته خاصی و اون برداشتی که از این سخن امام می شه چیست؟ یکی از بزرگترین حالات ناپسندی که ممکن است در انسان عارض شود عزیزان، که اگر چنین حالتی در وجود ما آمد، انسان در به سعادت و کمال و خیر رو بر خود یقیناً می‌بندد، اون حالت رضایتمندی از نفس است. این که انسان از نفس خیش راضی و خرسند و خوشنود باشد، اون حالتی که انسان پسندیده باشد همه چیز نفس خودش رو و راضی از نفس باشد. خب این حالتی است که اگر به انسان دست دهد، اولین ثمرش اینه که انسان انتقاد پذیر نیست، انسان نقص خودش رو نمیپذیرد، عیب خودش رو نمیپذیرد. اون کسی که از خود رضایتمندی دارد از نفس خود، این متاسفانه حاضر نمیشود دیگه انتقاد پذیر و نقص پذیر باشد. چرا؟ چون خود رضایتمندی از نفس نتیجه جهل مرکب است. این نتیجه جهل مرکبه. کدام نفس است جز نفوس طیبه و طاهره معصومین علیهم السلام که از او رضایت کامل حاصل شود و به دست بیاید؟ کدام نفس است؟ فمن ذا الذی ترضا سجایاه کلها، کیست که سجایای او همه پسندیده باشد به گونه ای که احساس رضایت از نفس او دست دهد؟ یقینا اگر کسی این حالت رو پیدا می کند و خرسند از خودش می گردد، بدانید این جهل مرکب داره، یعنی به عیوب، زشتی ها و بدی ها، کاستی ها و نقائص خودش متاسفانه واقف نیست، و این به لحاظ همین جهل مرکبی که براش وجود داره احساس میکند که مطلب تمام است، احساس میکند به جایی رسیده است، احساس میکند اعمال او مرضی است، پسندیده است و این حالت رو دارد. اما اگر انسان بتواند این حالت شوم رو بردارد که این حالت برخواسته از عجب است، برخواسته از کبر است، برخواسته از غرور است، برخواسته از جهل است، این عوامل که موجب میشه انسان این حالت رو پیدا میکنه. اگر آدمی از این دام به در آید و برون جهد، به این مقام برسد که همیشه به نفس خود به تعبیر امام همیشه این حالت رو داشته باشه و نفس رو مظنون ببینه، متهم ببینه. خب اگر کسی نفسش رو مظنون و متهم دید چه حالتی به او دست میدهد؟ از جهت خارجی میبینه، اگر یک کسی به عنوان متهم و مظنون معرفی میشود چند خصوصیت برش بار است. یک این که گفتار و مطالبی که این کس میگوید زود پذیرفته نمیشه. مطالبی رو که مظنون و متهم میگه که زود نمیپذیرن. مد دلیل علی ذلک، دلیل چیست در این مطلب؟ چطور این حرف رو میزنی؟ هر ادعایی که مسموع نیست، مخصوصا از انسان مظنون و متهم، هر ادعایی مسموع نیست. اگر انسان نفسش رو مظنون بداند، هر دعوت و خواست و خواهشی که نفس دارد زود به سمع قبول نمیرسد. انسان تحمل میکند روش، توجه میکند روش. وقتی یه هوایی از درون برمیخیزد و یه دعوتی میشود، اینو ما میگم نکنه در این شر باشد، نکنه در این خیر نباشد. یعنی با این دید نگاه میکنیم با پیشنهادهایی که از سوی نفس میشود، چون به دیدگاه یه مظنون داریم نگاه میکنیم. نکته دوم این که اگر کسی مظنون و متهم باشد، در خارج توجه و مراقبت بیشتری نسبت به اون میشه. اون کسانی که مورد اتهام قرار میگیرن نگاه زیاد بهشون دوخته شده است. اینها اگر هر جو قدم بردارند بهشون نگاه دوخته میشود که چه میکنن، کجا میروند، کی میآیند، کی میروند. انسان اگر نفسش رو زنون بداند در نزد خود به تعبیر امیرالمؤمنین، اون حالت محافظه و مراقبه رو نسبت به نفس پیدا میکنه. یعنی از حرکات و سکنات به کشش‌های نفس نمیگذرد به سادگی، اینها رو زیر نظر میگیرد. همون حالت مراقبه اخلاقی در وجود انسان نسبت به نفس، این حالات نفس رو بررسی میکنه. چی شده که چنین شده است؟ چرا چنین میل در من پیش آمده است؟ چرا چنین خواسته مطرح شد؟ چرا ما اینجا کشیدیم به این سو؟ چرا به اونجا رفتیم؟ این حالت مراقبت و توجه پیش میاد. سوم این که وقتی کسی زنون و متهم شد، دیگه به هر حال همین رو که عرض کردم که در این قسمت هم اشاره شد، اون حالت بازجویی و بازپرسی نسبت به او روا می شود. یعنی دیگه حالا اینجا جای سین جیم است، اینجا جایی است که سوال جواب، سوال جواب. وقتی که زنون بود و مظنون بود، کسی اینجا جا دارد که از او بپرسند و بازخواست و بازجویی از او به عمل بیاورند. این سه نکته مهم در این شیوه نگاه به نفس زنون وجود دارد. وقتی انسان به نفس با این شیوه برخورد می کند، اونگاه اون حالت انتقاد پذیری در نفس ایجاد می شه و انسان یه حالت تمهید و آماده سازی برای تربیت و تهذیب در وجود خودش می بیند و مهیا می کند. خب حالا امام فرمودن مؤمن این حالت را دارد که نفسه و زنون و ننده. این حالت را ما در خودمون ایجاد کردیم. حالا چه باید بکنیم؟ وقتی چنین نگاهی را ما به نفس خودمون داریم، دو تا کار عمده با نفس ایجاد می شود. اگر نفس انتقاد پذیر شد، حالا ما هدفمون چیه؟ هدفمون اینه که ما عیوب نفس را بشناسیم، عیوب نفس را بشناسیم و عیبها را از نفس بزداییم و محاسنی که ندارد نفس ما، خوبی هایی که نداریم، کمالاتی که جای آن در وجود ما خالیست، اینها رو شناسایی کنیم و آن و آن به حالات نفس اینها رو تزریق کنیم و بیفزاییم و اینها رو وارد کنیم در جام خودمون و در وجود خودمون. سریعا امام فرمود وقتی که نفس زنون است در نزد مؤمن، بعد فلا یزال مدام مؤمن زارین علیها و مستزیدن لها. هر دو شاخه را امام مطرح میکنه. انسان مؤمن وقتی به دید مظنون بودن به نفسش نگاه میکند، سری میرد سراغ اول، اونم اول امام این رو فرمود، عیبهای نفس رو بررسی میکند که چه عیوبی در وجود آدمی نهفته است و ما چه مشکلاتی در جانمون هست، چه عیبهای. تعبیر امام این است که فلا یزال و زاری علیه، یا کلمه زاری زرای ازری به معنای آب یعیبه، به معنای عیب جویی است، عیب بستن است، عیب جویی است. اون شاید مثال ادبی رو میخوندید که در کتاب‌های ادبی بود، کما شرقت صدر القناه من الدنی فان صدیق السوء یزری، و شاهدی کما شرقت صدر القناه من الدنی، دوست بد یزری، یعنی چه میکنه؟ یعنی یعیبنا، ما رو دچار عیب و نقص میکنه. شاهد من این است که همیشه دسته شمشیر از تیغ شمشیر خونین میگردد. این مجاورت به هر حال قد یؤخذ الجار به جرم الجاری، جار به جرم جار گرفته میشود، به هر حال همسایه به جرم همسایه محکوم میشود، تأثیر گذاری اینجوری نیست. یزری زرای، یزری به معنای عیبجویی عیبگیری است. فلا یزار و زارین علیها، مؤمن مدام عیوب نفسش رو میشناسد. تو 24 ساعت در پی این است که اینجا اگر من تون سخن گفتم پس بنابراین من نتوانستم بر غضب خودم حاکم باشم. مشخص میشه از آفات نفس من غضبیت است، من حاکم بر غضب خیش نیستم، من متاسفانه غضبانم. فکری بود برای این بکنم، این نقص خودم رو بدانم. اگر اینجا من بی مورد وارد شدم، سوال کردم، بی مورد من دخالت کردم، مشخص میشه من قدری حالت فضول بودن دارم، یه مقداری حالت عجول بودن دارم. خب این های پای خودشو بررسی میکنم. اینجا چشم من در اختیار خودم نبود، به جایی رفت که نباید میرفت. خب این ان ابصار هذه الفهول توامه، این چشم من شترگونه است، این میکشد این سو اون سو، به تعبیر امیرالمؤمنین این چنین حالتی رو دارد. مثلا فرض بفرمایید و همینطور انسان فرصت‌هایی رو در 24 ساعت از دست میده. وقتی به نفس خودش مراجعه میکنه من چرا این فرصت رو از دست دادم، میبینه تنبلی است، کسالت است، سستی است، کندی است. خب اینها عیوب نفس ماست، اینها عیوب ماست. مؤمن آن به آن این عیوب رو لا یصبح و لا یمسی، یعنی چی؟ لحظه به لحظه، لحظه به لحظه در تمام 24 ساعت این عیوب خودش رو مورد بررسی و مداقه قرار میدهد، مداقه قرار میدهد. یک، عیب ها رو میشناسد. خب حالا عیب ها رو شناختیم، عیب ها رو میزداییم، خود به کناری بگذاریم عیب ها رو، اما کار که به این تمام نمیشه. این 50%، 50% دوم چیه؟ و مستزیدن لها، شروع میکند بعد از اینکه عیب ها رو شناخت به کناری گذارد، حال شروع میکند به زیاد خواهی در وجود خودش، شروع میکند محاسن خودش رو بیشتر کند، خوبی ها و فضائل خودش رو بیفزاید. هر عیبی که برداشته میشود جای اون نقطه مقابلش زدش بنشیند و حسنش رو در وجود خودش بیفزاید و افزون کند. پس مجموعه این مطلب این شد که امام فرمودن اون حالت توجه و دقت لازم همیشه در روح و جان مؤمن نسبت به خودش هست، آنی و کمتر از آنی زرقبین رو از اعمال خودش بر نمی دارد. خوشگمان به نفس خیش نیست، لذا پیشنهاداتی که نفس می دهد زود نمی پذیرد، اینا روش تأمل می کند، توجه می کند، پرسش پاسخ می کند، بازجویی می کند از خودش، به سادگی نمی پذیرد و لحظه به لحظه نفس رو کنترل میکند. اونگاه بر اثر این کنترل عیوب رو میشناسد، عیبیابی میکند، به کناری میگذارد و اونگاه حسنها رو در وجود خودش جایگزین میکند. خیلی زیبا و منطقی و ظریف امام المتقین امیر المؤمنین یک دوره سلوک رو مطرح میکنند. امام تو همین جمله کوتاه یه دوره سلوک کامل نفس رو امام مطرح میکنن. به اعتقاد بنده اگر این خطبه رو ما تمامش کنیم همینجا و این درس نهج البلاغه رو تعطیل کنیم، اگر گوش من شنوا باشد برای امثال بنده همین یک جمله امام تا پایان عمر کفایت میکند. نه دیگه بقیه این خطبه رو بخونم، نه دیگه بقیه نهج البلاغه رو بخونم، اگر همین یک جمله امام در گوش من باشد حکایت تمام است. همیشه گفتیم در خانه اگر کس است یک حرف بس است. همین تذکر و تذکار و راهکاری که امام المتقین امیر المؤمنین بازگو می فرماهند بر این که انسان را آدم کند، به خودش بیارد، متوجه کند و پا در صراط صالحان سالکان واصلان بگذارد، همین یه توصیه و پیشنهاد و راهکاری که امیر می فرماهند کفایت می کند و بسنده می کند. ما فرمود به دنبال اون فکونو کالسابقین قبلکم والمازین امامکم قوزو من الدنیا تقویز الراحل و تروحا طی المنازل. خب این توصیه اولی بود که امام فرمودن و ما توضیح دادیم. به تعبیر امروزی ها یا آسیب شناسی نفس یا آسیب شناسی نفس که بدانیم عیوب ما و آسیب های ما چیست، اینها به کناری گذارده می شود و اونگاه تکمیل نفس، نفس تکمیل میشه با اون محاسب. به دنبال این دستور نکته دیگه و دستور دومی رو امام تذکر میدن که این دستور هم در راه تهذیب و در راه رشد و کمال انسان خیلی موثره. فرمود فکونو کالسابقین قبلکم، باشید مانند اون پیشینیان بزرگواری که قبل از شما بودند، و المازین امامکم، اون گذشتگان شما که پیش روی اونهاست، پیش روی شماست زندگی اونها، اینا پیش روی شما هستند، به اینها شما فاصله ای ندارن چند. خود توجه به احوال انسانهای موفق، خود توجه به زندگی و رفتار صلحا، اولیا، بزرگان، انسانهای پیشرفته، انسانهای موفق، پیروز، کامیاب، اما از همدمی، همصحبتی، اونس، مجالست با اینها اگر دست دهد برای انسان، آشنا شدن با راز و گفتار و سخنان اینها، با رموز کار و موفقیت های اینها، و یا مطالعه احوال این بزرگان اگر فرصت و صحبت اینها دست نمیدهد. این که انسان فرو برود در احوالات پیشینیان و نگاه به انسانهایی بکند که اینها به حمدالله موفق بودن در دنیا، به کمالاتی رسیدن، به مدارجی رسیدن، نام اونها، آثار اونها، شخصیت اونها امام ماست، پیش روی ماست، جلوی ماست، میتونیم ببینیم، باز کنیم، بخوانیم، استفاده کنیم، با رفتارشون، با گفتارشون، با مشکشون، با آثارشون آشنا باشیم. خب یکی از راه‌های موفقیت همینه. شاید اون تأثیری که همصحبتی و همدمی با بندگان موفق خدا در وجود انسان میگذارد از جهت تهذیب و اخلاق خیلی مطالعه نگذاره. اینو خیلی از بزرگان معتقدن، خیلی از بزرگان معتقدن اگر خدا فرصتی دهد که دم صالحی بر وجود انسان وارد شود و یه نفحه انسان با فضیلتی در جامعه انسان بنشیند، این خیلی در تهذیب و در موفقیت انسان مؤثر. گاهی یک کلام خالصانه ناصحانه یه انسان موفق و یک بنده خدا اونچنان در وجود انسان ممکنه تأثیر بگذاره که زندگی رو عوض کنه. ذکر فرصتی دست بدهد انسان تأملی بکند، نزدیک شود با اون انسان هایی که چنین موفقیت هایی رو داشتن، پیروز بودن، به هر حال در مسیر زندگی گام هایی رو برداشتن، این خیلی تأثیرگذار است در وجود انسان. توجه به برنامه اونها، زندگی اونها و کارهای اونها با موفقیت هاشون. و اگر دست میدهد همینطور که عرض کردم با مطالعه و تأمل و بررسی و خواندن و این ظرایف زندگی این بزرگان و انسان زیر رو کنن، حتی مثلا فرض کنید همین کتاب هایی که ممکنه در دست شما عزیزان باشه، همین کتاب هایی برای با گرایشی که شما دوستان عزیز هستید عرض بکنم، مثلا فرض بفهمید شما همین قصص العلماء رو بردارید نگاه کنید، مثلا فرض نمیدانم وفیات العلماء رو بردارید مثلا نگاه کنید، روضات الجنات رو مثلا بردارید نگاه کنید، همین کتاب هایی که لابلای اون به زندگی و خصوصیات اخلاقی و رفتاری این بزرگان اشاراتی رفته هست و حالات اینها، شیوه زندگی اینها، برنامه تحصیلی اینها، برنامه اخلاقی اینها، بعضا یه زوایایش مطرح شده، اینها خیلی تأثیر میذاره در روح انسان. امیرالمومنین توصیه دومی که میکنن اینه، میگن برید آشنا بشید با این بندگان خدا، با این انسان ها، و بعد سعی کنید که مثل اونها زندگی کنید. و باز به تعبیر امروزی از اینهایی که رسیدن به یه جایی الگو بگیرید، از اینها رو بگیرید. فکونو که سابقینه، باشید مانند اون سابقینی که قبل شما بودن. ول مازین امامکم، اونهایی که رفتند اما پیش روی شما هستند. بدوزو من دنیا تقویز راهل، که من علی به یه گوشه ای از ان که عمل کرده این انسان ها اشاره میکنن. اینها کسانی بودن که بدوزو من دنیا تقویز راهل. کلمه بدوزو، قوز یا قوز و تقویز، تقویز در لغت به معنای هدم البنا، یه بنایی رو به اصطلاح هدم کردن، این رو تقویز میگن. اما بیشتر این در مورد خیمه به کار برده میشه این کلمه، وقتی که هدم الاطناب والاعواد به تعبیر لغت، یعنی وقتی که چوب و دیرک خیمه و ریسمان ها و تناب های خیمه رو میکشن که خیمه رو میخوان چکار کنن؟ میخوان جمعش کنن، بار و اشتر بگذارند و به منزل دیگر بروند. به این عمل تقویز میگن، به این عمل تقویز میگن. یعنی بیشتر حال حدیث نفس کیست؟ حال حدیث نفس کوچ کنندگان و مسافران هست. قوزو من دنیا تقویز الراحل، این مردان بزرگ و این انسانهای موفقی که من علی توصیه میکنم به زندگی اونها نگاه کنید، اینها کسانی هستن که در زندگی برخوردشون با دنیا اینطور بود که مانند اون راحل، اون کوچ کننده، اون مسافری که طی طریق میکند و در حال حرکت است، اینها به این شیوه با دنیا برخورد میکردن، به این شیوه برخورد میکرد. اینها ریسمان ها و رشته های تعلق را از دنیا گسستن. اینها چون عابر مسیر و مسافر، بگذارید این قسمت بعدی را بگم بعد اینجای کمی خدمتون بمانیم. و تواها تیم منازل، و اینها تی کردن، پیمودند مسیر زندگی را مانند به شیوه پیمودن و تی کردن اون مسافری که منازل را تی می کنند. مستظرید که منزل در اصطلاح چه بوده است؟ محل توقف و نزول یک روزه هر مسافر را منزل می گفتن. منزل می گفتن. تو بحث تفسیر یاسین مناسبتی بود اشاره کردم خدمت دوستان در بحث همین چند روز قبل اون اینجا که عرض به خدمتون ما منازلی داریم. فرض بخواهیم مثلا میگن نمیدارم از کجا تا کجا 10 منزل است، از کجا تا کجا 20 منزل است. علل قاعده در گذشته هر 8 فرسخ رو یک منزل میگفتن، هر 8 فرسنگ رو یک منزل میگفتن، کمون که در عرف شرعی هم میبینیم مسافر 4 فرسخ میرود و میآید یا 8 فرسخ میرود، اونگاه لا جناح علیکم، بر شما جناحی نیست که قصر در صلاتتان بکنید. یعنی مبنای تقصیر شرعی و قصر نماز در شهر و صدق سفر شرعی چیه؟ 8 فرسنگ. این چیه؟ یک منزل. اینها طی کردن زندگی را مانند مسافری که منازلی را طی می کند و منزل طی طریق می کند. خب این نکته خیلی مهم است، این تعبیر زیبایی که امیرالمؤمنین مطرح می کنند، این تعبیر به راحل و مسافر و طی منازل و این مراعات و نظیری که امام در اینجا به کار می بندند و مطرح می کنند واقعا زیبا و لطیف است. این همانی است که در کلمات خود امیرالمؤمنین یا نبی مکرم مثلا گاه پیغمبر اشاره می‌فرمودند که تجهزوا رحمکم الله فقط نودی فیکم بالرحیل، این همون رحیله، فقط نودی فیکم بالرحیل، بدانید کوچ شروع شده است، بانگ سفر رو برای شما شیپور حرکت رو زدن و شما در حال سفرید. انتم علا زهر سفر و سیرو بکم و سریع، به تعبیر خود پیغمبر شما در حال سفرید. اگر نگاه کنید به زندگی، شما هرگز توقف ندارید، مسافران کره خاکی که در حال حرکت و سیر و طی منازلید. این شیوه نگاه کردن به زندگی خب یه نکاتی رو، یک لوازمی داره این شیوه نگاه کردن. اگر کسی دانست که در حال مسافر است، اصلا این تصریح به کلمه مسافر رو از خود پیغمبر داریم، از زبان خود وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم،
این جمله رو داریم: کن فی الدنیا کأنک حاضر سبیل، کن فی الدنیا کأنک حاضر سبیل، در دنیا به گونه ای باش که عابری هستی که در حال عبور و گذر از این زندگی خواهی. نتیجه این نگاه کردن، یعنی اگر کسی به تعبیر امیرالمؤمنین تقویز دنیا کند و با این شیوه به دنیا نگاه کند، نتیجه چی میشه؟ این میشه که اولا انسان مسافر فکرش منزل نهایی است، رسیدن به مقصد است. اون فکر نهایی که دارد اونه که بتواند به مقصد و اون غایت نهایی خودش برسد و واصل بشه. این چیزیست که تو ذهن مسافر همیشه وجود دارد: رسیدیم نرسیدیم، کی میرسیم کی نمیرسیم. این دغدغه اصلی فکر مسافر است. چون این فکر رو دارد، لذا خب دیگه خیلی اون عرض به خدمتون وقت خودش رو در طی طریق صرف نمیکنه، بلکه سعی میکند که به نوعی بتواند برنامه ریزی کند، هدف گذاری کند که خودش رو به اون مقصد و مقصود برساند. عبور ما در دنیا عزیزان همین حالت رو دارد، یعنی واقعا خداوند ما رو برای دنیا نیافریده است، ما خلق برای دنیا نشدیم، خداوند ما رو برای یه عالم دیگر نیافریده است. دنیا در وجود ما و زندگی ما ذل مقدمه است، مقدمه است، ذل مقدمه نیست، یه حیات مقدمی است، یه حیات مقدمی است، ولا اون ذل مقدمه یه حیات آنی است که خالدین فیها ابدا. حالا این ضمیر یا به بهشت برگردد یا متاسفانه به جهنم برگردد. اون حیات اصلی اونه. یک نویسنده و یک مؤلف چه مقدار از کتابش رو به مقدمه اختصاص میده؟ همون تمهیدون، دیباچه، نمیدانم پیش درآمد، پیش گفتار، مقدمه، اسمش هر چی میخواید بگذارید، به قول غربی های اینتروداکشن، هر چی اسمش میذارید، این چند صفحه یک کتابه. اگر کتاب 200 صفحه، 5 صفحه بیشتر مقدمه دارد. اما اون ذل مقدمه که 190 صفحه مقدمه، تمام و استعداد و وقت یه مؤلف که در مقدمه صرف میشه، عمده اون متن اصلیش. انسان مؤمن به تعبیر امیرالمؤمنین کسی است که برنامه ریزیش اونچنان است که از ذل مقدمه نموند و این مقدمه او را اونچنان جذب خودش نکند که بداند فعیلت از امور سن به کجا میروید، چه داری میکنید، چه هدفی داری از این زندگی. اون کسانی که در مسیر میمانند از هدف ماندند، واماندند متاسفانه. این جاذبه مسیر موجب شده که اینها دیگه ندونن به کجا میرن و چه میکنن و اون حالات اصلی زندگی رو و اون فلسفه اصلی وجود خودشون رو متاسفانه گم کردن و از دست دادن. پس اگر این حالت خوش در انسان بیاد، انسان میدونه چه مقدار باید در دنیا سرمایه گذاری کنه، چه مقدار باید وقتش به چه شیوه بگذرد، چقدر باید وقت ما به اموراتی باشد که متعلق به دنیاست، چقدر وقت ما باید بگذارد به اموراتی که متعلق به آخرت ماست و اون منزل اصلی ماست. میتونه یک برنامه ریزی و یه هدف گذاری منظم بکنه. دوم این که وقتی انسان احساس سفر داشت و دونست مسافره، به فکر این میفتد که به هر حال دست خالی حرکت نکن. اگر با شما میخواییم به مسیر رو بریم، شما با ماشین شخصیتون میخواد برید، در حال این صندوق رو پر میکنید، بنزینتون کامل میکنید، نمیدارم لاستیک زاپاستون آماده میکنید، صندوقتون پر میکنید که میخواید مثلا فرض بفرمایید 8 تا 10 ساعت راه برید به جایی به سفر این چهنی برید. نمیشه شما به یه مقصدی بخواید حرکت کنید و فکر زاد و راحل پول جیبتون، نمیدارم خرج سفرتون به این مسائل رو نداشته باشید. اگر کسی بخواهد در دنیا چنین نگاه کند، احساس زاد و راحل بودن رو این مسافر باید داشته باشه، اگر مسافر است. و بعد دنبال این باید باشد که چه زاد راهله این مناسبت با این سفر من دارد. اینجاست که در گوش انسان بانگ میزند که تزر بدو، تزر بدو، دنبال تزبر بشید، زادراهتون بردارید برای این سفری که دارید میرید. اگر از خدا میپرسید که چه زادراهلی بیشتر به کار شما میآید، فان خیر الزاد التقوى، بهترین زادی که به کار شما میآید طاعت الهی است، خیشتنداری است. اون معنای حقیقی تقواست که بهترین عمل تقوایی است که بهترین زادراهلی این مسیر سفر برای شماست. امام می‌فرماید مانند اون پیشینیانی که بدون دلبستگی‌های زنجیرگونه به دنیا و بدون اینکه توان و استعدادشون وقت این صرف این بشه که عمر گرانمایه در این صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، اون عمری که نیمی از اون در آشپزخانه باشد و نیمی از اون در اتاق خواب باشد و نیمی از آن نمیدارم در میدان بازی باشه، مجموعه این عمر همش مشخصه چه قصه‌ای دارد و چه به اصطلاح تفصیل و چه تعبیری میتوان داره این عمر کرد. این عمری که بخواهد به این بگذرد که مایه عیش آدمی شکمه است، نتیجه این عمر به تعبیر شما نتیجه تابع اخص مقدمته اینه، نتیجهش این میشه اولاکه کلعنه ها بلخم ازل، میشه حیات بهیمی، میشه حیات بهیمی، حیات چهار پا گونه متاسفان. انسان این بزرگواران که انسان‌هایی که امیر توصیفشون کرد اینها حاکم شدن بر وجودشون، این بندها رو باز کردن، تعلق به دنیا نکردن، دنیا رو پرداختن به اون در حد دنیا و آخرت پرداختن در حد آخرت. هیچگاه پرداختن به آخرت در نگرش قرآنی و نگرش امیرالمؤمنین و بزرگان ما مانع از پرداختن به دنیا نمیشه. دنیا در جایگاه خود دنیاست، آخرت در جایگاه خود آخرت است. مقدمه رو باید داشت در این کتاب، بی مقدمه نمیتوان به کتاب وارد شد. آن مقدمه مقدمه است، نباید جاش بازل مقدمه عوض بشه. آنچه مهم است این که دنیا دنیای زاد مبلغ باشد، دنیا سرمایه‌ای باشد برای ورود به اون حیات حقیقی و پاکیزه‌ای که انسان‌ها به سوی اون حرکت می‌کنند. خب پس بنابراین امام فرمودن از این بزرگان الگو بگیرید، رمز موفقیت اینها رو نگاه کنید، مطالعه کنید و بعد سعی کنید مانند اونها مشی و مرام کنید و زندگی کنید. تا این فراز و تا این بخشی که گفتیم، حضرت خب یه توصیه‌های اینچنینی اخلاقی و چالش با نفس و این مسائلی که ملاحظه فرمودید مطرح کردند و بازگو کردند. از اینجا گویا امام اون را حل اصلی رو مطرح میکنند. حالا ما چه بکنیم؟ من درز میکنم ربط مطلب رو، نه اینکه اینجا حضرت این تو تصریح کرده باشه. حالا ما اگر بخوایم به هر حال نفسمون اونطور باشه، زنون باشه، حالا اگر ما بخوایم از این سنت و الگوی خوب پیشینیان استفاده بکنیم، چه بکنیم که زودتر واصل بشیم؟ چه بکنیم که دستمون کجا دراز کنیم؟ به پیش کی برویم؟ شاگردی چه کسی بکنیم؟ از کدام مکتب و مدرسه استفاده کنیم که این موفقیت ها برامون حاصل بشه؟ و اعلموا ان هذا القرآن، از اینجا امام وارد میشن، از زیباترین و لطیفترین فرازهای سخنان خودشون در مورد قرآن رو تو این خطبه حضرت پیاده کرده. از زیباترین قسمت‌های نهج البلاغه در مورد قرآن است. یعنی قرآن در آینه نهج البلاغه است، اسم این قسمت. فرمود و اعلموا ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش والحاد الذي لا يزل والمحدث الذي لا يكذب. بدانید که انسان ها قرآن اون ناصح و خیرخواه نصیحت کننده ایست که در کار او قش وجود ندارد و هدایتگری است که شما رو به اضلال نمی برد و سخنگو و محدثی است که هرگز در کلام او کذب وجود ندارد. این نیاز به توضیح داره، من دوست می دارم این قسمت رو توضیح بدم، دیگه بقیه مطالب رو بگذاریم انشاءالله برای بعد. خب حالا خداوند امیرالمومنین در مورد کلام خدا چنین می‌فرماید و اعلموا ان هذا القرآن، بدانید این قرآن. شاید دیگه نیاز به این نباشه که من مفردات رو در اینجا توضیح بدم. در اشاره کوتاه کلمه قرآن می‌دونید دو جور خونده شده است، یا قرآن است یا قرآن است. اینو ما گفتیم در فروم حکمتم نوشتم من، یا قرآن است یا قرآن است. اگر قرآن باشد از ماده قرآن الماء میاد، به معنای مقرب است، یعنی مجموعه. قرآن یعنی مجموعه. یا اینکه از ماده قرآن می آید، باز به معنای مقرب اسم مفعول است، یعنی خواندنی، یعنی کتاب مجموعه خواندنی، کتاب بود خونده بشه، بود انس خواندنی با این حاصل بشه، بلا فایده نمی کنه. صرف اینکه ببوسیم و بر سر بگذاریم و بر چشم بگذاریم فایده ای نمی کنه. اینو باید مکرر خواند و مراجعه بکنیم. اگر قرآن باشه، یعنی با تخفیف خونده باشه، از ماده قرنه و قرینه می آید. این همان می شود که الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تبشر رو من حجرود الذین یخشون ربهم. اگر قرآن باشه یعنی متشابه، یعنی کتابی که تمام اجزا اون با یکدیگر قرینه دارند، هم قرینه لفظی هم قرینه و تقارن معنوی دارند. الفاظ قرآن همه قرینه هم. با هم همگون، سازگار، سما، عرض، نمیدانم بهشت، دوزخ، هر چی رو شما در قرآن بگید قرینه شو در کلام خدا عیناً میبینید. یک قرینه سازی بین مفاهیم در قرآن کریم از جهت لفظی وجود دارد، از جهت مفهومی هم وجود دارد. یعنی دقیقا خداوند، شیطان، دنیا، آخرت، بهشت، دوزخ، آسمان، زمین، دریا، صحرا، یک قرینه سازی بسیار زیبایی در قرآن کاملا دیده میشه که خیلی زیبا و لطیف، هم از جهت لفظی هم از جهت معنوی، این تقارن تشابه قابل تأمل و ملاحظه است. لَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ خُبَرَا. بحث اصلی ما اینجاست. امام سه نکته رو مطرح میکنن، سه صفت رو برای قرآن اینجا مطرح میکنن، سه کار رو به قرآن نسبت میدن. ظاهرا این سه کاریست که ما اگر بخواد هر انسان اگر بخواد به جایی برسد نیاز به این سه کس دارن، نیاز به این سه کس. اولا ما در زندگی نیاز به اون داریم که یه ناصح خیرخواه، خیرخواهی دست ما رو بگیرد، یه انسان وارسته، یه ناصحی پیدا بشه که به هر حال با تمام حسن نیت و محبت و مهر ورزی دست ما رو بگیرد، نگذارد که ما به هر حال دچار مشکل بشیم. یعنی خود نصح و دلسوزی یه چیزیست که کم پیدا میشه متاسفانه. حتی گاه میبینید معلم نسبت متعلم خودش اون نصح رو ندارد، اون مقام نصیحت رو ندارد، اون خیرخواهی رو ندارد. اولین چیزی که ما نیاز داریم اینه که یه مقام خیرخواهی پیدا بشه، که این مقام خیرخواه برحال یه نصف و نصیحتی شامل حال ما بکند و محبت خودش رو از این طریق متوجه بکند و کمککار ما باشد. اما بعد از این که ناصح پیدا میشه، یه مشکلی در نصح و نصیحت هست و اون که بعضی ها ادعای نصیحت دارند اما در لابلای نصیحت و خیرخواهیشون یه اعتراض شخصی هم نهفته هست، اون کار خراب میکنه، نابون میشه. چی؟ میشه قش. وقتی یه اقرازی میاد اون صفای نصح رو دوچار مشکل میکند، مانند آبیست که درون شیر میریزند، میشه قش. اصلا خود قش به معنای عدس و فشه، اینی که چیزی رو داخل شیر دیگه به اصطلاح غیر مرغوب را در مرغوب وارد کنند، مثلا فرض بفرمایید. آفتی که در نصیحت و خیرخواهی وجود داره اینه که خیلی ها ادعا میکنن ما خیرخواه بشریتیم، ما خیرخواه شما هستیم، ما سعادت شما رو طالبیم، اما بعد میبینید اینها بله در کنار این یه اهداف دیگه هم دارن، یه منویات شخصی هم دارند. لذا این ناصح مشفق نیست متاسفانه. یه قدری در این نصح قش وجود دارد، این آفتش. خب ما نیاز به یه ناصحی داریم که این ناصح بدون قش، یعنی 100% صلاح و خیر ما را بخواهد، ما را دلالت کند. فرمود اون ناصحی که بدون قش شما را دلالت می کند، وَعْلَبُوا أَنَّهَا زَلْقُرْآنُ خُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَحُشْ. اون ناصح و خیرخواه بدون قش کسی نیست جز قرآن و کلام خود. این مقام اول. حالا بعد از اینکه ناصح به صحنه آمد، خیلی ها خیر خواهند، اما اون بصیرت، اون شناخت، بله، اون آگاهی و رشد لازم رو برای نشان دادن مسیر ندارن. واقعا مگر پدر و مادر غیر از اینن؟ بله، والدین اینا واقعا ناصح هن. اینا خیر فرزندشون رو میخوان، اینا خیر و صلاح بچهشون رو میخوان، اما دارن اون رشد لازم رو که راه را به ما نشان بدهن؟ خیلی از والدین و اکثرشون ندارن متاسفانه. اینا اون قوه دلالت و هدایت رو ناصح هن. اما ناصحی که توان علمی لازم رو برای اراعت و طریق و راه نشان دادن به فرزندانشون ندارن، لذا در نهایت دلسوزی و نصیحت راهی نشان میدن که گاه میبینید به چاه منتهی میشوند، درست دلالت و هدایت ندارن. سریع امام فرمود ولحاد لذی لا یوزه، قرآن که ناصح و خیرخواه شماست، عالی ترین هادی و دلالتگر و راهنمایی برای شماست. یعنی در کنار نصح خداوند و قرآن چه وجود دارد؟ در کنار نصح قرآن هدایت قرآن وجود دارد، عالی راه بهتون نشان میدهد. یهدی للتی هی اقوم، شما را هدایت میکند به استوارترین، پایدارترین، سالمترین و سدیدترین مسیر و طریق. خب حالا باز در هدایت و راهنمایی، آفت اصلی هدایت و دلالت و راهنمایی اینه که نکنه این کسی که راه را به ما نشان میدهد اون 100% تسلط لازم رو نداشته باشه. شما میدانید اگر اون کسی که راه را به شما نشان میده در اون خط شروع 5 درجه راه رو به شما نشان بدهد، وقتی شما به مقصد برسید 5 درجه میشه چی؟ چه 50 درجه. بعد میدونید بین شما و مقصد و هدف چقدر فاصله میفتد؟ اگر کسی قبله رو یه مقداری به شما بد دلالت کند، اگر مسیر رو ادامه بدید بعد میبینید به جای کعبه سر از کجا در آوردی؟ سر از عرض به خدمتون افریقا در آوردی؟ سر از جای دیگر در آوردی؟ بعد عرض به خدمتون قبله شما قبله ابراهیمی نیست، میبینید قبله حبشیان است مثلا، فرض بفرمایید چیز دیگری شد. پس در هدایت این نکته خیلی مهمه، اونی که در منصب هدایت هست نکند اشراف لازم رو بر هدایت، مختصری نکند که این ارکان هدایت تکمیل نشود. لذا فرمود نه، در قرآن هدایت هست و هادی که لا یزل، تمامش 100% هدایته، 1000 هم در اون اشتباه در نظر رو عرض به خدمتون، اشتباه در انتباه و خیلی ها تقصیر هم ندارن، میخوان هدایت کنن، حسن نیت هم دارن، هدفشون هم خیره، اما میبینید امر بر خودشون مشتبه شده است، خودشون دچار مشکل شدن. لذا یرید و ان یعربه و فیعجبه، میان عرض به خدمتون اعرابش کنن، اعجابش میکنن. فرمود والهاد الذی لا یزل، این مقام رو قرآن دارن. خب حالا مقام اول نصیحت، مقام دوم خیرخواهی، اول دوم دلالت و هدایت، سوم حالا اون کسی که هادی است. گاه خیلی هادی هست، علم دارن، حکمت دارن، حالا داریم فرض میگیم علم و حکمت و دلالت و هدایت، اما اینها مشکل دارن، یا لب باز نمی کنند، سخن نمی گویند، یا اگر لب باز میکنن و میگن اون جاذبه لازم و جذابیت رو در هدایت ندارن، اون جذابیت رو ندارن، این مشکله. سریعا فرمود والمحدث الذی لا یکذب، قرآن اون حادیست که لب باز میکند، سخن میگوید با شما و سخنانی هم میگوید که سخنانش چیست؟ حدیثه، حدیث به سخن نو، پرجاذبه، زنده، شاداب و تازه میگوید. حدیث به هر سخنی گفته نمیشود، بارها این توضیح داده شده در تفسیر که کلمه حدیث بر وزن فعیل است، ماده‌ای که در حدیث وجود دارد حدثه، وزن فعیل هم صفت مشبهه و مشبه هست، دلالت بر چه دارن؟ دلالت بر دوام و استمرار دارن. خود حدثه یعنی نو، 49 رو حدیث میگویند، آن هم با این وزن، یعنی نوعی که همیشه نو میباشد، یعنی گل همیشه بهار، گل همیشه بهار. این قرآن حدیث که نو به نو با شما سخن میگوید. حدیث نیست که لب ببنده. خیلی از بزرگانم حالا مصلحتشون رو این تشخیص دادن که خیلی لب باز نمی کنن، خیلی هدایتگر نمیشن برای جامعه، به خیلی مقامات هم رسیدن، اما مصلحتشون این میدارن، ارتباطی ندارن در موضع هدایت خیلی. یا همینطور که عرض کردم، اگر اومدن تو موضع هدایت نشستن، گاه ممکنه اون جاذبه رو ایجاب نکنن. فرمود امیرالمومنین قرآن حدیث که سخن میگوید با شما، لدینا کتابون ینطق بالحق، این کتاب نطق دارد، قرآن سخن میگوید با شما، و سخنانی هم که میگوید همش پر جاذبه است، همه آن شیرین است، همه آن نو تازه. اگر 100 مرتبه هم خوانده باشید، باز در مرتبه 101 احساس چه میکنید؟ احساس تازگی میکنید، هیچ ملالی ندارد، هیچ کهنگی ندارد. و باز به تعبیر وجود مقدس حضرت صاحب الحجج، وقتی سوال کرد از محضرشون که ما بالا حاضر قرآن تزداد و ری، یا ری یعنی چی؟ شاداب. چی این قرآن اونقدر شادابه؟ یعنی افسرده نمیشه قرآن، یعنی کهنه نمیشه قرآن، همیشه شاداب است، بهار همیشه قرآن، همیشه قرآن بهاریست، قرآن خزان ندارد. فرمودن این قرآن، این نازل قرآن، یجری کما تجری شمس، این قرآن جریان دارد مثل خورشید، همونطور که خورشید همیشه می آید و همیشه مردم به خورشید نیاز دارند، همیشه انسان ها طالب خورشیدند، گرمای او را می خواهند، نور اون را می خواهند. قرآن خورشید است، همیشه اون چشمه ها متوجه اوست، گرمای وجود از اوست و نورانیت هم از اوست. خب پس ملاحظه فرمودید که حالا این قسمت آخریش موند، در حدیث گفتن و سخن گفتن چیزی که اصلا مهمه چیه؟ اعتماد به گفته است، اعتماد به سخن، اعتماد به حدیث. اینو دیگه شما در بحث درایه و عرض به خدمتون در علم حدیث کاملا دیگه، آو این ثقتون ثقه هست یا ثقه نیست، ضبط هست یا ضبط نیست، نمیدونم چطور هست چطور نیست، اینا تو بحث علم درایه کاملا بررسی میشه. در حدیث شما گاه میبینید به یک کسی اعتماد میکنید، شیعی نیست، این راوی شیعی نیست اصلا، اما قولش قبول میکنید. چرا؟ چون ثابت شده است که این مرد دروغ نگفته است، ولو غیر شیعی است اما قولش قبول میکنید، به عنوان یه راوی غیر شیعی اما صادق. در خبر اونی که مهمه اینه که مبادا سر سوزن شائبه کذب باشد. فرمود المحدث الذی لا یکذب، این قرآن حدیث گویی است که هرگز در او احتمال کذب تابع نمی‌شود. امام العارفین، سید الموحدین، امیر المؤمنین، اون مقامی را که به ما معرفی می کند که در پناه اون مقام، در پناه لطف حق باید گریخت، در پناه اون مقام باید و در سایه اون مقام باید نشست و تتلمذ کرد، به استفاده کرد و بهره برد و آدم شد، چیزی نیست جز مکتب قرآن. قرآن رو ناصح می داند، خیرخواه شما می داند، قرآن رو هادی و دلالت کننده شما می داند، و قرآن رو سخنگوی با شما و نوگوی با شما می داند. این سه چیز کامل در هیچ کجا جمع نمی شود جز در قرآن با این خصوصیت. امام می فرماید برید این مطالب رو از محضر قرآن بگیرید و استفاده کنید. حالا این اولشه، بعد می فهمد ما جالسه هاذا القرآن احد الا قوم عنه بزیادت النقصان، هیچ کس با قرآن نمی نشیند الا اون که با یک زیادی و با یک کمی از محضر قرآن برمی خیزد، یه چیزی بهش اضافه میشه و یه چیزی از او کم میشه. هر کسی که جالسه، ما جالسه، اینا دیگه بحث داره، این جالسه ای که امام میگن چیه؟ یعنی کسی قرآن بخونه یا نه؟ نه، این جالسه معنای بسیار مهمی داره. و من این رو انشالله امیدوارم اگر خداوند توفیق داد در هفته آینده خدمتون انشالله در بحث بعدی اقدی بازش کنیم این رو، یک کمی بگیم به شما، یک کمی انشالله همینطور که کرامات امام رو میخوانیم این جمله رو هم باز بکنیم که به هر حال این جلوس با قرآن و نشستن با قرآن بعد چه میکنه با انسان، چه بهاری در دل انسان متولد میشود. و همون مطالبی که امام در بالا فرمودند بعد این ها کم کم لمس میشه، این ها در وجود انسان میاد. و الغرض اون که به هر حال ام المسائل و اون مادر تمام کمالات و سعادت ها و نیکبختی ها چیزی نیست جز همان که وجود مقدس امیرالمؤمنین داره از این قسمت خود به ما رو کم کم با گوشه هایی از عظمت او آشنا می کند که بسیار مهمه، مفصل، شاید بیش از یه بحث ادامه داشته باشه که انشاءالله در نوبت های آینده خدمت عزیزان مطالب رو به سمع وارد خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون با نورانیت کلمات امیرالمؤمنین بیش از بیش منور و مزین بگرداند. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.